بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من ساسان رئیسیان هستم و خبرهای بامدادی رادیو تهران رو به آگاهی شما میرسانم. مدیریت کرونا برای کنترل شرایط اپیدمی در کشور هوشمند می شود. دکتر سوری، رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت:
با مدیریت هوشمند برنامه‌ریزی برای این منوال هست که ما بتوانیم هم بازگشت به شرایط عادی زندگی با لحاظ کمترین خطری که ممکنه برای جامعه ایجاد بشه قدم برداریم، هم از فناوری‌های نوین استفاده بکنیم برای پیگیری موارد، کنترل بیماری، طغیان‌ها و امثال اینها. سازوکارهای لازم در حال تدوین و برنامه‌ریزی هست و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بتوانیم این رو اجرایی و عملیاتی بکنیم که از هفته پیش شروع شده. یا بستگی داره که اینها کی آمادگی پیدا بکنن برای بهره برداری. به محض اینکه این مقدمات فراهم بشه قطعا مورد استفاده قرار میگیره، هرچند در حال حاضر هم یک سری از اجزایش داره استفاده میشه، ولی اینکه به شکل عمومی تصاد جامعه مورد استفاده قرار بگیره هنوز نیازمند اینه که مقدمات تکمیل بشه و قطعا توسط مقامات مربوطه یا ستاد ملی کرونا اعلام عمومی خواهد شد.
رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین در پاسخ به سوال همکارم قفارلو درباره چگونگی مدیریت هوشمند و بازگشای مدارس افزود:
ما برای اینکه بتوانیم اثر بخشی و انجام پذیری و موانع انجام پذیری رو خوب رصد بکنیم نیاز هستش که یه سری مطالعات پایلوت انجام بگیره. بعد اینکه اشکالات پیش بینی نشده مشخص شد و رفع شد قطعا حالت عمومی پیدا خواهد.
و اینکه مدارس چی؟ مدارس هم تو این بخش باز میشن؟
هنوز بحث بازگشای مدارس قطعی نیست، ولی که باز این هم شروعی رو به صورت مرحله مرحله خواهد داشت و اینطوری نیست که ما مدارس رو بلافاصله کلید روشن شدن و بازگشت به شرایط طبیعی حضوری فیزیکی رو داشته باشیم. قطعا اون هم باز متوجهی که قدم به قدم برنامه شده برای اینکه بتونیم استفاده درستی بکنیم از تصمیمی که میگیریم و بهره مناسب ببریم، اون هم قدم به قدم خواهد.
میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران تا حدود 66% است. رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا تهران در حاشیه مراسم هفته ملی سلامت بانوان ایران در خصوص وضع رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی گفت: هم‌اکنون متوسط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران بین 48 تا 66% است. دکتر زالی افزود: مردم برخی مناطق شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو بیشتر رعایت می‌کنند و در برخی مناطق دیگر این موضوع کمتر رعایت می‌شود. به گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در موج پنجم بیماری کرونا در تهران با وضع همگنتری مواجه بوده است. عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی و متخصص سم و داروشناسی درباره مصرف قرص‌های لاغری و نیروزا با نام داروی گیاهی هشدار داد. خانم دکتر اخگری در این باره گفت:
الان یکی از مشکلات بزرگ کشور ما استفاده از داروهای گیاهی هست که با برچسب کاملا سالم، برچسب کاملا گیاهی در بسیاری از عطاری‌ها داره توزیع میشه، در واقع از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای داره به فروش میرسه. خیلی از افراد از طریق اینترنت و از طریق در واقع شبکه‌های مجازی این داروها رو دارن در اختیار مصرف کنندگان ما قرار میدن. جوانان ما که در باشگاه‌های بدنسازی در واقع مشغول هستن و به منظور افزایش توده بدنی از این ترکیبات استفاده میکنند، به منظور ایجاد سرخوشی، به منظور ترک اعتیاد. خیلی از افراد به قصد افزایش قوای جنسی از این ترکیبات استفاده میکنند که این ترکیبات به هیچ وجه ترکیبات خالص گیاهی نیستند. داروهایی رو مورد استفاده قرار بدن که مجوز وزارت بهداشت رو داشته باشن، برچسب سلامت داشته باشن این داروها، که اینها یه سری از قرصهای مخدر رو میگیرن، میکوبن و داخل کپسول هایی میریزن و اینها رو در اختیار مصرف کنندگان قرار میدن. ما مواردی داشتیم از اینکه فرد به قصد کاهش وزن، به قصد ترک اعتیاد از این ترکیبات استفاده کرده و منجر به ایجاد مسمومیت شد.
اینجا تهران است،
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران میگوید قیمت گوشت قرمز در یک ماه گذشته در پی کاهش صادرات دام زنده ثبات داشته است. آقای ملکی گفت پاییز فصل صادرات دام نیست، صادرات دام باید در ماهای اردیبهشت و خرداد انجام میگرفت، یعنی در ماهایی که ما انباشت دام داشتیم. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران افزود فعالان بخش خصوصی ضرورت بحث توقف صادرات دام رو به مسئولان اعلام کردند که خوشبختانه آنها با ما در این زمینه همکاری کردند. وی همچنین گفت تا پایان سال کمبودی در تأمین دام نخواهیم داشت. رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از کاهش قیمت موز و آناناس خبر داد. آقای دارای نژاد گفت
25 موز از 25,000 تومان هندی فروخته شده، 26 تومان اکوادور و 27 تومان هم فیلیپین فروخته، یعنی 3,000 تومان افت قیمت داشتیم. آناناس بسیار افت قیمت داشتیم، کارتونی آناناس میفروختن 1,300، امروز به 850 تومان آناناس چون آوردن آناناس قیمت شکسته شد.
وی همچنین درباره علت افزایش قیمت گوجه فرنگی افزود:
گوجه فرنگی هست که الان تقریبا یک هفته‌ای هست که افزایش پیدا کرده. دلیل گوجه فرنگی این هست که دشت قزوین ما، خب هزاران تن ما تولید گوجه فرنگی داریم، دشت قزوین آخرشه، یعنی تا آخر مهر ما دشت قزوین گوجهش تموم میشه. تازه در حال حاضر استان فارس ما یعنی شیراز در اومده، قسمتی از گوجه هامون به علت کم آبی و هوای گرم خراب شده، 20 روز اینجا فاصله میخوره توش، تو این 20 روز گوجه شده 8 تومن تا 10 تومن. به خاطر اینه که مردم اعتراض داشتن که آقا چرا گوجه 4,000-5,000 تومانی شده 8 تومن و 10 تومن. من دلیلش رو عرض کردم که تا 20 روز دیگه این گوجه برمیگرده به قبل.
رئیس پلیس راهور ناجا میگوید از 12 میلیون راننده موتورسیکلت در کشور تنها 6 میلیون نفر گواهی نامه دارند و 90% موتورسیکلت ها بیمه هم ندارند. همکارم علی مردانی در این باره از سردار هادیان فر پرسید.
تو مصاحبه کردیم از فیکم 12 میلیون موتورسیکلت سواری که داریم تقریبا نصفشون گواهی نامه ندارن، واقعا درسته؟
بله ندارم. 1,300,000 تا بیمه دارن، 6 میلیون گواهی نامه دار دارن، زیر 6 میلیون.
هیچ برنامه برای افراد نداریم.
ما تو بحث موتورسیکلت بحثمون بسیار جدی است و ما احساس نگرانی میکنیم از چند جهت. یکی اینکه ما 12 میلیون موتورسیکلت داریم که تقریبا 9 میلیون اینها در سن فرسودگی هستن. دو اینکه این موتورسیکلت ها تقریبا زیر 6 میلیون نفر دارای گواهی نامه هستن و این خودش خطرناکه. کمتر از 1.5 میلیون موتورسیکلت سوارا دارای بیمه شخص ثالث هستن. اگر تصادف اتفاق بیفته و اگر فرد مشمول پرداخت دیه بشه، چون موتورش بیمه نیست قطعا زندان باید برود. یکی از دلایلی که بیمه ثالث نمیتونن بگیرن این که راکب یا مالک موتورسیکلت گواهی نامه ندارد.
60% تهرانی ها ورزش نمی کنند. رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران گفت ورزش حلقه مفقوده در تهران و سایر کلان شهرهای کشور است که با توجه به مشکلات فراوان کلان شهرها باید بیش از گذشته به آن توجه کرد. خانم شمس احسان افسود بر اساس آمار هم اکنون حدود 60% جمعیت تهران در کل ورزش نمی کنند. سهم بزرگی از 40% ورزشکار هم پیاده روی می کنند و سهم بسیار کوچکی از مردم تهران از باشگاه های ورزشی استفاده می کنند. وی همچنین در خصوص توجه به ورزش کودکان گفت در 1.5 سال گذشته کرونا باعث شده تا بسیاری از کودکان نتوانند در فضای باز پارک ها حضور داشته باشند و همین موضوع سبب نگرانی هایی در حوزه چاقی کودکان شده است. چاقی کودکان می تواند در آینده آسیب های جدی به همراه داشته باشد، از این رو در تدوین سیاست های کلان و برنامه ریزی در حوزه پایتخت ورزش همگانی از موضوعاتی است که در صدر امور قرار دارد.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر بسکتبال مردان ایران که به صورت متمرکز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه، دیروز از گروه یک تیم مثل کرمان با نتیجه 71-63 تیم کوچی نامور رو شکست داد، اما بازی تیم‌های خانه بسکتبال خوزستان و زوان اصفهان به دلیل ابتلای 7 بازیکن تیم خوزستانی به کرونا لغو شد. امروز نیز نیروی زمینی با شهرداری گرگان ساعت 15 و نظم‌آوران سیرجان با پالایش نفت آبادان ساعت 17:30 برابر هم قرار می‌گیرند. از هفته پنجم لیگ برتر فوتسال کشور دیروز تیم گیتی‌پسند اصفهان 6-2 از سد کلاپ الوند گذشت. سپاهان اصفهان 3-1 بر تیم شهروند ساری پیروز شد. سنیچ ساوه 6-1 فردوس قم را شکست داد و راگای شهر ری 3-1 برابر فولاد زرند ایرانیان به برتری رسید. در جدول تیم سنیچ ساوه با 15 امتیاز، مثل سانگون با 12، مقاومت البرز با 10 و گیتی‌پسند با 9 امتیاز و یک بازی کمتر اول تا 4. هفته نخست لیگ دسته یک فوتبال کشور دیروز ادامه یافت و تیم شهرداری همدان مقابل ماشین سازی تبریز با نتیجه پرگل 4-0 به پیروزی رسید. تیم ویستا توربین تهران 1-0 به تیم خوش طلایی ساوه باخت. شاهین بوشهر 2-1 مغلوب قشقایی شیراز شد و دیدار استقلال ملاسانی و رایکای بابل به تساوی 2-2 انجامید. همچنین مساوی تیم‌های بادران تهران و مس کرمان به دلیل نامشخص بودن واگذاری امتیاز تیم بادران به تیم شمس‌آذر قزوین برگزار نشد. زمان بازی‌های هفته اول و دوم تیم پرسپولیس در لیگ برتر اعلام شد. فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور فردا با برگزاری 4 بازی آغاز می‌شود و ساعت 16 تیم پدیده مشهد با آلومینیوم عراق، نساجی مازندران با فجر سپاسی شیراز و پیکان با نفت مسجد سلیمان و ساعت 18 تیم سپاهان اصفهان با مس رفسنجان و پس فردا گلگهر سیجان با تراکتور تبریز و استقلال با هوادار تهران و صنعت نفت با زوباهن مقابل هم قرار می‌گیرند. دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران هم جمعه همین هفته ساعت 18 در اهواز برگزار میشه. همچنین بازی تیم پرسپولیس با نساجی مازندران از هفته دوم چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. دور رفت از مرحله سوم رقابت لیگ برتر هندبال مردان کشور دیروز ادامه یافت. تیم نیروی زمینی شهید شاملی 25-23 فولاد سپاهان اصفهان را شکست داد و با 10 امتیاز صدرنشین جدول باقی ماند. پاس ناجای قم 15-27 به تیم ستارگان دشتستان باخت و سپاهان نوین 27-26 نتیجه را به صنعت مس کرمان واگذار کرد. رقابت فوتبال باشگاهی دیشب در اروپا پیگیری شد و در بازی مهم در آلمان بایر مونیخ با نتیجه پرگل 5-1 بایر لورکوزن را شکست داد و با 19 امتیاز در صدر جدول ایستاد. لورکوزن هم با 16 امتیاز بعد از دورتموند 18 امتیازی در رده سوم قرار گرفت. در ایتالیا ناپولی با 1 گل از صدر تورینا گذشت و با 24 امتیاز صدرنشین شد. یوونتوس 1-0 برابر روم به پیروزی رسید. امشب ونیز با فیورنتینا دیدار دارد. در لیگ جزیره نیوکاسل 3-2 مغلوب تاتنهام شد. امشب ساعت 22:30 آرسنال با کریستال پالاس بازی دارد و در اسپانیا بارسلونا 3-1 والنسیا را از پیش رو برداشت و سویا با 1 گل از صدر سلتا ویگو گذشت. دیدار رئال مادرید با بیلبائو و گرانادا با اتلتیکو مادرید هم به تعویق افتاد. خیلی متشکرم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 97 تا کنون حدود 60 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده درباره پیامدهای این ارز برای اقتصاد کشور گفت میانگین شاخص تورم در 3 سال اخیر بیش از 120% بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند 186 و مرغ 192% افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است. آقای قوامی:
از سال 97 تا کنون تقریبا حدود 60 میلیارد دلار از شواهد که ارز 4200 تخصیص داده شده. شاخص قیمت‌ها رو برای تک تک اون کالای اساسی که نگاه می‌کنی، حالا چند تاشو من مثال بزنم، مثلا برای گوشت گوسفند ما تو این 3 سال 186% افزایش قیمت داشت، یا مثلا برای گوشت گوساله 172%، یا برای مثلا مرغ 192%، در حالی که شاخص تورم تو این 3 سال 120% بوده، یعنی از متوسط تورم هم بالاتر. یعنی در واقع چیزی در واقع هم عاید سفره مردم نشد، لذا خسارت داشت. انواعی خسارت داشتیم ما از این ناحیه. خسارت ها چیه؟ یکیش این بی‌ثمر بودن اون برای سفره مردم هم، هدر رفت منابع کمیاب در شرایط تحریم ها، توزیع رانت در سطح وسیع به دست کیا رسیده، یا مثلا ناکارآمدی نظارت بر بازار، و مهمترین نکته لطمه به تولید داخله. یعنی ما تولید داخل هم آسیب جدی بهش زدیم. ازا این که این قطع بشه و قطع کردنش حتما لطماتی داره. مطمئن باید کمک بکنیم که به اصطلاح این حتما به اصطلاح بخش تولید رو حمایت بکنه. ضمن این بریم اون حلقه آخر که مصرف کننده هستش، اون رو بتونیم حمایت بکنیم. لذا اگه به جای توزیع ارز رانتی 4200 به این شکل ناکارآمدی که اینا ایوای اساسیش هست، اینا رو بتونیم به اصطلاح به نحوی ساماندهی بکنیم که هم نهادها در داخل سویش پیدا بکنه و اینور باید مدیریت کنیم.
مسئول تحقیق و تفحص از صنعت نساجی با اشاره به اینکه بیش از 90% تولید کنندگان پوشاک کشور از بخش خصوصی هستند گفت در شرایطی که کشور دچار کمبود عرضه است حدود 2 میلیارد دلار ارز برای پوشاک خارجی از کشور خارج می شود. آقای جدی افسود
در کشور علاوه بر اینکه 2 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد میشه تولید کننده های ما که بیشترشون هم بخش خصوصی هستند بیش از 90% تولید کنندگان بخش خصوصی پوشاک بخش خصوصی دارن کار میکنن و اشتغال بسیار بالایی داره هم اینا رو داره آسیب میرسونه 2 میلیارد دلار ارز از کشور داره خارج میشه در این وضعیتی که ما در ارز مشکل داریم 2 میلیارد دلار برای پوشاک از کشور خارج میشه و بعد ما به راحتی از کنارش میگذریم میگه ما یه مقطعی ورود کردیم همین الان هم اگه ستاد ورود بکنه تمام مبادی ورودی قاچاق رو ببنده باز هم تولید کننده های ما این عید امسال رو از دست دادن بخاطر اینکه انبوه تولیدات پوشاک بخاطر کرونا در انبارهای مختلف چه در اروپا بوده ورود کردن چه در کشور مونده و اگر اینها به جدیت ورود نکنن صنعت پوشاک ما زمین خواهد بعضی وقتا این مرزشین رو مطرح میکنن اگر واقعا همون مقدار کالای قاچاقی که از مرز وارد میشه تعرفه همون رو مسیر رسمیش وارد بکنن به همون کوله بر حقوق بدن باز هم مازاد خواهیم داشت و قاچاق هم نخواهد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در دومین گفتگوی تلویزیونی از آغاز فعالیت دولت 13 امشب بعد از خبر ساعت 21 شبکه اول سیما به طور زنده و مستقیم با مردم سخن می‌گوید. نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان سازمان برنامه بودجه، احکام بودجه 1401 و همچنین گزارش اخیر سازمان برنامه بودجه امروز بررسی می‌شود. بررسی کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی امروز در کمیسیون مشترک این طرح آغاز می شود. وزارت بهداشت شروط مهم برای ارزشیابی مدارک دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی ورودی سال 2020-2021 و قبل از آن را اعلام کرد. بر اساس این اعلام امکان ارزشیابی مدارک دوره‌های غیر حضوری و نیمه حضوری وجود ندارد. بنابر اعلام گمرک در نیمه اول امسال مبادلات تجاری ایران با 15 کشور همسایه 52% افزایش یافته. ارزش این مبادلات حدود 23 میلیارد دلار است. در این مدت ایران با عراق، ترکیه و امارات بیشترین مبادلات تجاری را داشته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت قراردادهای خرید تسلیحاتی بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی با روسیه داریم. سرلشکر باقری افسود ما با نیروهای مسلح کشور روسیه همکاری داریم و در سالهای اخیر این همکاری توسعه بیشتری پیدا کرده است. روسیه سومین ماینر بزرگ بیت کوین در جهان شد. داده‌های جدید دانشگاه کمبریج که این هفته منتشر شد نشان می‌دهد سهم روسیه از استخراج بیت کوین در مقایسه با سال گذشته حدود 30% جهش کرده است و پس از آمریکا و قزاقستان به سومین استخراج کننده بزرگ بیت کوین در جهان تبدیل شده است. در پی استرداد الکس ساب از مشاوران اقتصادی دولت ونزوئلا و آمریکا، تنش در روابط واشنگتن و کاراکاس بار دیگر بالا گرفت. نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که دولت این کشور و مخالفان بر سر پیشنویس قانون اساسی جدید به توافق رسیدند. جاری شدن سیل در ایالت کرالای هند که باعث رانش زمین در برخی از مناطق این ایالت شده تاکنون 22 کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشته و شمار مبتلایان کرونا در جهان از 241 میلیون نفر عبور کرد و همچنین قربانیان این ویروس در جهان به 4,914,000 نفر رسید. ۳۸مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از فردا به مدت یک هفته در تهران آغاز به کار می‌کند. آقای موسوی مدیر عامل سینمای جوانان ایران:
38مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که برای اولین بار در تاریخ سینما ایران مورد تایید آکادمی اسکار قرار گرفته از 27 مهر ماه تا 2 آبان ماه در بازار بزرگ ایران ایران مال در تدریس سینمایی مجموعه در حقیقت برگزار خواهد شد و صرفاً میزبان صاحبان آثار، اهالی و رسانه و دست‌اندرکاران جشنواره خواهد بود و به دلیل ضرورت رعایت شرایط بهداشتی و پروتکل‌های ایام کرونا عیناً مثل سال گذشته در حقیقت بلیط فروشی نداریم و در خدمت علاقمندان از طریق فضای مجازی جشنواره هستیم. پلتفرم هاشور، ودیو و تیوال به پخش آثار جشنواره به شکل مجازی می‌پردازند و محل برگزاری جشنواره صرفاً برای حضور صاحبان آثار و دست‌اندرکاران است.
افزایش 15% تولید پسته در استان تهران. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به پیشبینی برداشت 9500 تن پسته از باغ‌های استان از رشد 15% تولید پسته در سال جاری خبر داد. آقای امیری با بیان اینکه برداشت پسته از نیمه شهریور آغاز شده و در مرحله پایانی قرار دارد گفت کاشت پسته در استان تهران رونق مضاعفی گرفته و محصول برداشت شده قابل رقابت با استانهای مطرح در این زمین است. به افزود امسال 10107 هکتار از اراضی شهرستانهای ورامین، ری، پاکدشت و ملارد زیر کشت پسته رفته است که شهرستان ورامین با 7600 هکتار بیشترین میزان پسته تولیدی استان را در اختیار دارد. مهمترین ارقام پسته باغ‌های استان تهران احمدآقایی، اکبری و کله قوچی است. بیش از 58 هکتار از اراضی کشاورزی در کهریزک آزادسازی شد. بخشدار کهریزک گفت در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای عبدالآباد در بخش کهریزک با دستور قضایی تخریب و بیش از 58 هزار متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد. آقای بابایی افسود برخی متخلفان با تعرض به اراضی کشاورزی قصد ساخت باغ ویلا و دیگر بناها را داشتند که با حضور عوامل قضایی و انتظامی با آنها برخورد شد. وی همچنین تاکید کرد مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز یکی از مهمترین اولویت‌های بخشداری کهریزک است و امروز مهندسان تهرانی پای صندوق‌های رأی می‌روند. نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران از ساعت 8 صبح امروز آغاز شده و تا ساعت 4 عصر به صورت الکترونیکی ادامه دارد. به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، مهلت زمان پایان این انتخابات تا ساعت 24 امشب قابل تمدید است. این دوره از انتخابات نظام مهندسی نخستین باری است که به صورت الکترونیکی برگزار می شود. سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در مناطق جنوبی و غربی استان پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری رو داریم. در ساعات بعد از ظهر برای شهرهای جنوبی و غربی استان وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. احتمال خیزش گرد و خاک رو هم خواهیم داشت. ضمن اینکه خب رشد ابر رو برای ارتفاعات داریم و میتونم بگم که احتمال داره که در ارتفاعات شرقی استان یه بارش های خیلی پراکنده و خفیف رو امشب داشته باشیم. نوسانات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد بین 25 و 15 درجه پیش بینی شده. آبنی 16 18-7، اسلام شهر 25-11، شمیرانات 24-12، شهریار 27-12، شهرره 26-12، دماوند 19-8، فیروزکوه 21، لواسان 22-11، ورامین 29-11، بهارستان 25-11، پاکدشت 24-14، پیشوا 26-12، رباط‌کریم 27-12، قرچک 26-11، ملارد 25-12. ضمن اینکه خب در استان تهران برای روزهای پایانی هفته هوا قدری کاهشی هستش، رو یه قدری سرد خواهد شد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 11:49 است. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
صدای شهر.
روز بخیر دوستان و همراهان محترم. ساعت 8:55 است. 5 دقیقه در کنار شما هستیم از استودیو صدای شهر. اما موضوعی که امروز در این بخش صبحگاهی صدای شهر با شما و در کنار شما و همراه با شما عزیزان به اون خواهیم پرداخت این هست که به نظر شما اهمیت آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان چقدره؟ همکار گزارشگر ما سرکار خانم افشار نژاد در بین شما مردم بودن، با شما گفتگو کردند، فرصتی شده تا گزارش ایشون رو هم بشنویم.
فرهنگ ترافیک صحبت میکنیم و اهمیت آموزش اون به کودکان، شما چی فکر میکنید؟ چقدر مهمه که ما به آموزش کودکان در این زمینه بپردازیم؟
اولا که تشکر میکنم از این مطلبی که دنبال میکنید. هر چیزی رو ما باید از اون بچگی نهادینه بکنیم و اینکه این همراه بچه ها میاد تا سن بالا دیگه، یعنی از سن کم اینو باید یاد بگیرن. ما وقتی که بچه‌مون کنار اون نشسته خودمون میندازیم تو شونه خاکی، وقتی که یه ترافیکه یا چراغ قرمز رد می‌خوایم یا متاسفانه الان آبر میاد، یه جورایی شاید خنده‌دار باشه دنبال آبر می‌کنیم که بزنیم بهش، این خیلی بده، یعنی هیچ امنیتی وجود نداره، هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ فیزیکی واسه مردم. و اینو به عنوان یه مثلا یه چیز درسی باید اجبار کنن، نه این چیزایی که کلیشه‌ای مثل پارک. حالا خوب بود یه دوره‌ای می‌رفتم پارک ترافیک و اینا، خب خوب بودم، ولی یه چیزایی به عنوان مطلب درسی، حالا من خارج از کشورم که میریم همون آدمایی که تو ایران زندگی کردن میرن اونجا، جامعه انقدر درست زیر ساخت براش گذاشتن، آموزش درسته، یه آدمی که اینجا لای میکشیده تو خیابون اونجا داره الان قشنگ رانندگی میکنه، همون آدمه داره اونجا خوب رانندگی میکنه. اینه که فکر خوبی دارین روی این موضوع، ولی به شرطی که شعاری نباشه. حالا رادیو که داره کار خودشو میکنه، بحث اینه که اون مدیرا و اون کسایی که نمیدونم باید یه ذره بیشتر دلسوزی کنن دیگه، تو همه چی با آموزش باید بیاد بالا دیگه.
یعنی همین نسلی که الان داره رانندگی میکنه، همین نسل بزرگسالی که الان رفت آمد داره میکنه تو سطح شهر با یه فرهنگ غلط، اگه در کودکی آموزش درست دیده بود امروز رانندگیمون بهتر بود، فرهنگ ترافیکیمون بهتر بود.
قطعا همین جوریه، ولی جریمه ها و چیزایی هم که هست بیشتر به نظر من اون منابع مالیش در نظر گرفته میشه که فقط یه درآمد باشه واسه نیروی انتظامی و حالا مسئولین. این هزینه رو اون آقایی که داره حالا لای میکشه، شما بیا ازش بخوای کار اجتماعی بکنه، بیا ازش بخوای که اون خسارتی که زده بیاره تو آموزش، تنبیه اون شکلی بشه، نه اینکه الان خلافی میره طرف پرداخت میکنه و دوباره روز از نو روزی از نو.
چجوری میتونه شهروند بیاره تو آموزش؟
میتونه این جریمه هایی که میشه یک برایش جدولی بکشن بر اساس اون خلاف هایی که طرف میکنه، یه عدد مثلا 70% بیاد توی بحث آموزش بچه ها، بیاد تو آموزش، بیاد برایش کتاب چاپ شه، بیاد برایش ویدیو ساخته بشه، بیاد برایش فرهنگ سازی بشه، نه شعاری.
ترافیک میشه
و اما مسیرهای پرترافیک این لحظه شهرمون، خیابان دماوند مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی علیه السلام تا میدان امام حسین علیه السلام و در ادامه خیابان انقلاب از میدان امام حسین علیه السلام تا پل چوبی. بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید گلشن دوست تا خیابان فرجام. بزرگراه شهید صیاد شیرازی مسیر جنوب به شمال از مسیر باختر تا بزرگراه شهید سلیمانی و بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان کرمان تا پل سید خندان. اینها مسیرهای پرترافیک شهرمون هستند. باز هم عرض میکنم ممکنه که اولین ساعت صبح ماندن در ترافیک خیلی صبر و حوصله آدم رو زود به سر بیاره. لطفاً خیلی آرام رانندگی بکنید و دقت داشته باشید که هر چقدر ما و شما به قوانین احترام بگذاریم، حتما جاده ها، مسیرها و راه ها هم راحت تر برای ما باز خواهد شد. بخش دیگر استدیو صدای شهر رو ساعت 9:55 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ممنونم از توجه و همراهی شما.
ساعت 9 صبح دوشنبه پاییز، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94.
مایع ظرفشویی هومکر با قدرت دو برابر پاک کنندگی درخشندگی را به ارمغان می آورد.
هومکر، نهایت پاکیزگی.
فروش ویژه چیلرهای گازسوز شعله مستقیم، سالن 38، نمایشگاه تأسیسات. تلفن 021 83 64.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه